الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما رسیدیم به بحث تجری. البته تجری رو ما به ترتیبی که آقایون بحث کردن بحث میکنیم دیگه، این که بعضی از رفاه گفتن اقسام قطع رو مقدم کنیم اونو مؤخر بحث کردن. و بحث تجری عبارت است از این که اگر حجتی قائم شد بر وظیفه ای و ما اون وظیفه رو ترک کردیم و بعد معلوم شد که اون حجتی که قائم بر وظیفه ای شده خلاف واقع بوده، آیا اون عمل ما حرام است یا حرام نیست، قبیح است یا قبیح نیست، استحقاق عقوبت داریم یا نداریم. این کل بحث تجری است. تجری رو عموما آقایون در قطع به خلاف تطبیق کردن، ولی برخی تذکر دادن که تجری فقط در موارد قطع بر خلاف نیست، هر جا حجت معتبری بر تکلیف قائم شد و شما خلاف او عمل کردید بحث تجری مطرح میشه، ولو اون حجت معتبر ظن معتبر باشه. اگر ظن معتبری قائم شد بر وجوب عملی و شما اونو ترک کردید بر حرمت عملی و شما اونو انجام دادید، این بحث مطرح میشه که آیا عمل شما قبیح هست و حرام است و مستحق عقوبت هستید یا نه. مرحوم آقای خویی میفهمن حتی اگر احتمال باشه، گاهی وقتا احتمال منجزه، مثل کجا؟ مثل موارد علم اجمالی. با وجودی که شما علم اجمالی دارید که باید از همه اطراف اجتناب کنید، حالا شما با احتمال این قضیه که این حرام است مرتکب شدید، بازم بحث تجری مطرح میشه که شما تجری کردید با این کارتون، حالا کار شما حرام است یا حرام نیست، مستحق عقوبت هستید یا نیستید. پس کلن اگر بخوام تجری رو درست تعریف کنیم، باید اینو بگیم هر وقت حجت معتبری قائم بر تکلیفی شد و شما با توجه به وجود حجت مخالفت کردید و بعد هم روشن شد که اون حجت خلاف واقع بوده، آیا عمل شما قبیح و حرام و مستحق عقوبت هستید یا نیستید؟ این تعریف عام تجری می شود. آقای خویی وقتی فرمودن حجت معتبره، بعد در حجت معتبره ایشون گفتن میتونه اون حجت معتبره احتمال باشه، همینو توسع دادن در حجت. چون وقتی به ما میگن حجت، میگیم قد حجیتش ذاتی است، بعضی از ظنون هم حجتن. ایشون میگن در بعضی از موارد احتمال هم منجزه. چرا؟ ولی ما همه اطراف رو مرتکب نشدیم، اونی که مرتکب شدیم بعضی اطرافه که فقط احتمال مخالفت تکلیف داره. یعنی اگر ما تمام اطراف رو مرتکب می شدیم مخالفت با علم اجمالی کردیم، ولی بعضی از اطرافشون مرتکب شدیم. این در ارتباط با تعریف مسئله. آقای خویی در اینجا مطرح می کنن که بعضی ها گفتن که اصلا بحث تجری در ارتباط با احکام ظاهری معنا پیدا نمی کنه، بلکه بحث تجری فقط در ارتباط با احکام واقعی معنا پیدا میکنه. چرا؟ چون احکام ظاهری به محض کشف خلاف حکم ظاهری متبدل میشه. حکم ظاهری با کشف خلاف موضوعش تغییر پیدا میکنه. اون چیزی که با کشف خلاف موضوعش تغییر پیدا نمیکنه حکم واقعی است. شما اگر استصحاب طهارت کردید بعد معلوم شد که طاهر نبودید، دیگه در حقیقت موضوع تغییر کرد. این که شما میگید در موارد حکم ظاهری و حجت معتبر اگر کشف خلاف شد آیا تجری صورت گرفته یا تجری صورت نگرفته، در هر فرضی که کشف خلاف بشه دیگه عملا حکم ظاهری وجود نخواهد داشت. شما اون روزی که بفهمید این استصحاب طهارت اشتباه بوده و واقعا شما طهارت نداشتید، دیگه حکم ظاهری وجود نداره. پس همیشه حکم ظاهری با کشف خلاف خودش متبدل میشه و موضوع جدیدی میسازه. به خاطر این نمیتونید بگید که این عمل قبیح هست یا قبیح نیست، حرام است یا حرام نیست. های خویم و من این توهم فقط بنابر تصویب و سببیت معنا پیدا میکنه، اما بنابر طریقیت معنا نداره. به خاطر اینکه قائل به طریقیت میگه اماره فقط طریق به واقع است، اما اینکه خودش موضوع حکمی از احکام شرعی باشه نیست. اینطوری نیست چون اماره قائم شده است پس حکم شرعی بر طبق اماره باشه، که انکشاف خلاف موجب تبدل موضوع باشه. ما با قیام اماره موضوعی برای حکم شارع ساخته نشده، بلکه اون چیزی که شارع بهش حکم کرده صرفا یه حکم ظاهری بوده. پس قائل به سببیت میگه نه، قیام اماره موضوع برای حکمی از احکام شرعی شد، حالا که اماره برخلاف قائم شد بعد اون تبدل موضوع شد دیگه، موضوع تازه شد و حکم تازه شد. ولی قائل به طریقیت چی میگه؟ قائل به طریقیت میگه از اول حکم رفته رو همون موضوع واقعی، الا اینکه شارع در ظاهر ما رو موظف کرده به رعایت بعضی از امور، پس اونی که بر ما لازم و واجب شده همون حکم واقعی است که از اول بوده الان هم کماکان هست. در حکم ظاهری هم گفته تو وقتی اون حکم واقعی رو نمیدونی موظف به رعایتی. از این جهت آقای خوبی میفهمن اصلا تبدل موضوع به اون معنا وجود نداره بنابر طریقیت. خب چون وجود نداره ایشون میفهمن که کشف خلاف معنا داره و تجری هم به معنایی که ما میگیم در احکام ظاهری معنا داره، پس فرق نمیکنه که ما حکم واقعی رو تجری کرده باشیم یا حکم ظاهری رو تجری کرده باشیم. آقای خویی در دراسات میگن بحث تجری سه تا بحثه، یه بحث فقهیه، یه بحث کلامی، یه بحث اصولیه. به عبارت دیگه اون چیزی که آقایون در ذیل مسئله تجری بحث کردن سه تا مسئله است. یک مسئلهش مسئله ایست که ماهیتاً فقهیه، مسئله دومش مسئله ایست که ماهیتاً کلامیه، مسئله سومی داره که اون مسئله میتونه ماهیتاً اصولی باشه. اینو در دراساتشون میفهمن، به خاطر این میگن مباحثی که در ذیل تجری مطرح شده تجزئه میشه به سه تا مسئله و هر مسئله یه ماهیتی داره. البته آقایون هر سه مسئله رو در بحث تجری مطرح کردن، این فرمایش ایشونه در بحث دراسات. اما اون بحثی که جهت فرعی و فقهی داره اینه که آقایون بحث میکنن که آیا فعل متجربه حرام از شرعن یا حرام نیست. البته با این عبارت آن میگن تجری حرام است یا حرام نیست. بعد که بحث از حرمت تجری میکنن این رو باز خودش رو دو شاخه میکنن، یکی حرمت فعل متجربه و دیگری حرمت نفس تجری. اینو بحث خواهیم کرد. ولی از چی بحث میکنن؟ از حرمت بحث میکنن. خب بحث از این که این چنین کاری حرام است یا حرام نیست ماهیتاً یه بحث فقهیه دیگه، بحث اصولی نیست. ما در اصول بحث نمی کنیم که نماز واجبه یا واجب نیست، ما در اصول بحث نمی کنیم که روزه واجبه یا واجب نیست. حتی اگر به ذهن شریفتون باشه در علم اصول اگر بحث کردیم مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست، آقایون به ما تذکر دادن که این طور که شما دارید طرح بحث میکنید این طرح بحث اصولی نیست، این که وجوب مقدمه رو بحث میکنیم یا نه، این طرح بحث فقهیه. گفتیم پس چجوری بگیم که بشه اصولی؟ گفتم اینطوری طرح بحث کنید، آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه وجود دارد یا وجود ندارد؟ به خاطر این ما رو تحذیر کردن از طرح عنوان بحث به سان یک بحث فقهی. آقای خوبی میفهمن اما یه مسئله ای از مسائلی که آقایون در ذیل بحث تجری بحث میکنن بحث حرمت تجری است که عرض کردم باز خودش دو تا مسئله داره، یکی حرمت فعل متجربه، یکی هم حرمت تجری. ایشون میگن این در حقیقت یه مسئله فرعی است، اما یه جهت بحث وجود داره که جهت اصولی است. ایشون میفهمن جهت اصولیش دو جهته، یکی اینه که آیا اطلاقات ادله تکالیف مثل وجوب و حرمت و اینها شامل میشود اون مواردی که ما قطع به تکلیف داریم ولو مخالف با واقع است، اطلاق ادله تکالیف مثل حرمت شرب خمر، آیا شامل اونجایی میشه که ما یقین داریم خمره ولو خمر نیست؟ اون دلیلی که میگه شرب خمر حرام است، یعنی شرب خمر واقعی حرام است یا شرب خمر مقطوع حرام است ولو واقعا هم خمر نباشد؟ این جهت بحث اصولیه. چرا؟ چون از اطلاق دلیل بحث میکنیم. اطلاق دلیل یعنی اطلاقات ادله به صورت عام، نه به صورت موردی. اطلاق دلیل به صورت موردی بازم بحث اصولی نیست، بحث فقهیه. مثلا صحیحه زراره در اون بحث اطلاق داره یا اطلاق نداره. ولی اینکه کلن اطلاقات ادله شامل تکالیف مقتوع هم می شود ولو قطع ما خلاف واقعه، یا شامل تکالیف مقتوع نمی شود، آقای خوبی می فهمن. خب این بحث اصولیه. در ارتباط با سعه و زیق اطلاقات ادله به صورت عام داریم بحث می کنیم، ادلهش هم خواهیم گفت. همه ادله دیگه، همه واجبات و محرمات. ما الان در بحث تجری میگیم آیا همه تکالیف مولا شامل قطع میشود، چه به صورت کبروی و چه به صورت صغروی ولو خلاف واقع باشه یا نمیشه. این محل بحث. اینو که مرحوم شیخ در رسائل هم گفتن دیگه، گفتن آیا ادله در حقیقت میگه شرب مقطوع الخمریه حرامه یا شرب خمر واقعی حرامه؟ این محل بحث. بعد ایشون میفهمن جهت دوم بحث اصولی ما عبارت است از این که به هر حال مصلحت و مفسده نسبت به اون چیزی که قطع به حرمت یا وجوب داریم احداث می شود که به تبع او تکلیف وجود داشته باشه یا احداث نمیشه. این هم یه بحث اصولیه. عده‌ای از آقایان ادعا کردن اگر شما یقین داشته باشی به حرمت شرب این مایع، یقین به حرمت شرب این مایع داشته باشی، در حقیقت سبب می شود که شرب این مایع زامفسده باشد، هرچند فلواقع این مایه هم اون خمری که شارع حرام کرده نیست. گفتن قطع به حرمت، قطع به وجوب موجب احداث مصلحت و احداث مفسده می شود. حالا که موجب احداث مصلحت و احداث مفسده میشه، از این ورم گفتیم احکام شرعی تابع مصالح و مفاسده، پس به تبع مصلحت وجوب میاد، به تبع مفسده حرمت میاد. پس ما در ارتباط با بحثی که مطرح میکنیم میگیم سبب احداث مصلحت و مفسده میشه خط. حالا که سبب احداث مصلحت و مفسده شد، بعد دیگه وجوب و حرمت از باب قاعده تبعیت فهمیده میشه. خب یک دلیل متجربه همینه، یه دلیلش البته. خب این میشه بحث اصولی. پس یه بحث فقهی داشتیم که وجوب حرمت تجری بود، یه بحث اصولی داشتیم که بحث اصولیمون هم دو جهت داشت، یکی اطلاق ادله بود، یکی احداث مصلحت و مفسده بود. ایشون میگن جهت کلامی هم داره. جهت کلامیش چیه؟ ایشون میفهمن بحث از استحقاق عقوبت نسبت به تجری است. هر وقت کسی تجری کرد آیا استحقاق عقوبت دارد یا استحقاق عقوبت نداره؟ آقای خوبی میفهمن بحث از استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت یه بحث کلامیه دیگه. متکلم است که باید بگه کجاها ما مستحق عقوبت هستیم، کجاها مستحق عقوبت نیستیم. ولی هر سه مسئله ای که مطرح کردیم آقایون در ذیل بحث تجری مطرح میکنن. پس بحث تجری یه بحث سه وجهی است، وجه فقهی داره، وجه اصولی داره و وجه کلامی داره. چی میفهمه؟
حرمت شما دو تفسیر کردی خلاف آرکویی، فرمون یا متجلابه یا نفس تجلی، نفس تجلی هم میشه استحقاق.
نه، در استحقاق عقوبت بعضی از آقان میگن علی رغم این که تجلی حرام شرعی نیست اما موجب استحقاق عقوبت. یه وقت شما میگید هر کار حرام، ما وقتی اثبات کردیم که عمل حرامه، خب شما حرام انجام دادیم، مستحق استحقاق عقوبتی. ولی فرض اینه که بعضی از آقایون قائل به استحقاق عقوبت شدن بیان که قائل به حرمت میشن. یعنی گفتن در اینی که ما نتونستیم اثبات بکنیم که تجری حرام از شرعن، اما میتونیم اثبات بکنیم که استحقاق عقوبت داره، چون اون ملاکی که برای معصیت وجود داره برای تجری هم وجود داره. در حقیقت استحقاق عقوبت نه برای معصیت است، برای یک ملاکی است که در معصیت هم وجود داره، در تجری هم وجود داره. درسته که هر معصیتی مستلزم استحقاق عقوبت است، اما یه ملاکی برای این استحقاق هست، اون ملاک در تجری هم وجود داره. استحقاق عقوبت نه. حالا ما این توضیح رو دادیم که در حقیقت اون عنوان مسئله رو روشنش کنیم، که بگیم منظور ما از این بحث تجری در حجت معتبره و عدم حجت معتبره عبارت است از این که این عملی که ما انجام دادیم مفسده‌ای داشت، مصلحتی داشت که مستلزم حرمت بود، بعد مستلزم استحقاق عقوبت بود یا نه. اینطوری است. خب این فرمایش آقای خویی است. من تو پرانتز بگم این دقت آقای خویی در دراسات، اینطوری تو مصباح نگفتن دیگه، اینو تو دراسات گفتن، این دقت دقت قشنگی بود، به خاطر این ما هم از دراسات نقل کردیم. ولی ما تسامحاً خیلی جاها تو اصول از استحقاق عقوبت بحث میکنیم. چرا از استحقاق عقوبت بحث میکنیم؟ چون معتقدیم استحقاق عقوبت لازمه یه معصیته. یعنی شما هر وقت معصیت بکنید مستحق عقوبتید. یعنی وقتی میگیم استحقاق عقوبت داریم یا نداریم، یعنی ما معصیت کردیم یا معصیت نکردیم. ولی خب این بحث جاش خالیه، و اون اینه که به هر حال ببینیم معیار استحقاق عقوبت چیه. تقریبا به نظرم میاد بهترین جایی که آقایون در علم اصول به این مسئله کلامی اشاره کردن همین ذیل بحث تجریه. یعنی اگه در اصول بخواد چیزی پیدا کنید که معیار استحقاق عقوبت و اصولین ازش سخن گفته باشن، همین ذیل مباحث قطع و تجریه بحث کردن. ولی خب چون ذاتاً بحث کلامی بوده، خودشون موظفه به بیان این مسئله نمیدونستم. خب این یه پرانتز دیگه هم باز کنم. بعضی از آقایان بحث کردن از قبح تجری، این تجری قبیح هست یا قبیح نیست. نه، ولی آقای خویی تو این سه مقام از قبح تجری بحث نکردن. حالا اگر ما بیایم بحث از قبح تجری بکنیم، بحث فقهی کردیم، اصولی کردیم یا کلامی کردیم؟ یه سؤاله. ما اول بحث کنیم که اصلا تجری عمل قبیح هست یا عمل قبیح نیست. این ماهیتاً کدوم یکی از این سه بحث حلال قاعده کلامیه. یعنی اگر ما بیان بحث کنیم که آیا تجری قبیح هست یا قبیح نیست، در حقیقت یه بحث کلامی کردیم. پس باید ذیل بحث کلامی دو چیز بگنجونیم: یک، استحقاق عقوبت یا عدم استحقاق عقوبت، دو، قبیح بودن یا قبیح نبودن. اما چرا آقای خویی به قبح نپرداختن صریحاً؟ دلیلش چی بوده؟ دلیلش اینه که آقای خویی گویا نظرشون اینه که در قبح تجری اختلاف نیست. آقای خویی معتقدن هر وقت ما مسئله ای رو باز میکنیم، باید این مسئله فیه اختلاف باشه. اگر یک چیزی درش وفاق بود، مسئله علم نمیشه. ایشون در ابتدای کتابم اینو گفتن، گفتن مسائل یک علم یعنی اون چیزی که نیاز به اثبات داره، آراء مختلف و متفاوت درش، ولی اون چیزی که همه اصولین درش اتفاق نظر دارن، ایشون میفهمن دیگه مسئله اون علم نیست، چون اتفاق نظر دارن. پس مسائل یک علم یعنی اون مسائلی که نیاز به اثبات داره، یعنی در سطحی از بداهت و وضوح نیست که همه قبولش داشته باشن، برش توافق کنن. عده رأی موافق دارن و دیگرانی رأی مخالف دارن، این میشه مسئله اون دانش. ولی اون چیزی که همه برش اتفاق نظر دارن و گویا آقای خویی قبح تجری رو از این مسائل میدونه، در این که تجری کار زشتیه که بحثی نیست، همه میدونن تجری کار زشتی. کسی هست که بیاد بگه تجری قبیح نیست؟ نه، همه میگن قبیح. ایشون حجیت ظواهر رو همینو میگن. آقای خویی میفهمن حجیت ظواهر مسئله علم اصول نیست، چون همه برش اتفاق نظر دارن. خود ایشون حجیت ظواهر رو مثال میزنن، کما اینکه یادم میاد اول اصولشون میگن مثلا حجیت ظواهر کیه که بگه ظواهر حجت نیست؟ الا از بعضی از اخبارین در ظواهر قرآن، ولی حجیت ظواهر کیه بس بود. خب حالا من فقط خواستم علت این که آقای خویی مسئله رو مطرح نکردن بگم. خب فعلی شده حالا حرف شیخم میگم چیه. حرف شیخم خب یه سوال برای شما پیش میاد که اگه قبح فعلی متفقون علیه که قاعده ملازمه هم وجود داره و ما رو راحتمون کنید دیگه، ما میگیم تجری قبیح هست، بعد خلاصه شما از این ورم گفتید کل ما حکم به العقل حکم به شر. خب قبح عقلی که بود حرمت شرعی هم وجود داره دیگه، بحث نداریم ما. حرمت شرعی هم وجود داشت، خب حرمت هم که مرتکب شدیم استحقاق عقوبت داریم، پس هم فقهن و هم اصولن و هم کلامن همه چیز حل شد. چرا آقایون از قبح تجری به حرمت نمی رسن؟ نکنید من اینو تذکر دادم جواب سوال ایشون تو حرف قبلی من بود، حالا بعدا توضیح میدم که آقایون که میگن تجری قبیح هست یعنی حرام است، فعل متجرا به رو میگن، یعنی این خوردنه رو میگن، یا اون عنوانی که بر این فعل منطبق شده که اسمش تجریه. میگه آب خوردن قبیح نیست، ولی یه عنوانی برای آب خوردن منطبق شد که اسمش تجری شد. تجری قبیحه نه فعل. نه حالت نفسانی هم نیست. من اونجا که کلام شیخ و نائینی رو بخوام توضیح بدم تفاوت این دو رأی رو خواهم گفت، بهش خواهیم رسید. ولی اینا کارید، من الان میخوام بگم که این فعله رو نمیگه قبیحه، این فعل متصف به یه عنوانیست که اون عنوانه قبیحه. احسن، یعنی یه عنوان ثانوی پیدا کرد. این که شما یا بزرگی وارد مجلس شد، شما از جاتون بلند نشدین، این خیلی کار زشتی کردید. چه کار زشتی کردم؟ کاری نکردم، من نشسته بودم کماکان نشستم. میگه نشستن کار زشتی نیست، ولی این نشستن تو حد که حرمت بود، این حد که حرمته قبیحه. تو کاری نکردی، میگه من کاری نکردم، این آقا اومد من همینطور مثل قبل نشسته بودم. میگه نه، همین که نشست، این نشستن کار زشتی نیست، ولی این حد که حرمت برش سقوط، این حد که حرمته قبیحه، جلو پای آقا بلند نشود. حالا اینو توضیح میدم، چون کلام مرحوم شیخ و نائینی اینا اینجا هست و یه تفاوت‌های ریزی بینش وجود داره میگم. احسنت. عده‌ای از آن میخوان بگن که این قبح چون در سلسله معلول است یه مشمول قاعده ملازمه نیست. یادتونه که از نائینی زیاد اینو نقل کردیم، نائینی اومد گفت که احکام عقلی بعضی در سلسله عللن بعضی در سلسله معلولن. اصلا قاعده ملازمه کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر مال سلسله علل، مال سلسله معلول نیست. و تجری چون به سان اطاعت و معصیت متأخر از وجود واقعی تکلیف یا وجود وهمی تکلیفه، ولی متأخر از تکلیفه. تجری متأخر از تکلیفه، متأخر از تکلیف، چه متأخر از وجود واقعی و چه متأخر از وجود وهمی است، به خاطر این در سلسله معلوله. چون در سلسله معلوله دیگه مشمول قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشر نیست. این تصوری است که آقایون دارن. از این جهت مقدمه واجب هم همینو گفتم. اونجا گفتید وجوب عقلی داره، گفتید اگه وجوب عقلی داره کل ما حکم به العقل، حکم به شرط، چرا به اون استناد نمی کنید؟ اون سلسله معلول، سلسله معلول دیگه قاعده ملازمه جاری نیست، قاعده ملازمه فقط در سلسله علل جاری. حالا اگه خدا توفیق بده ما مفصل قاعده ملازمه رو باید یه جایی بحثشو بکنیم. حالا کجا بحثشو بکنیم؟ گفتیم همین دور دوممون گفتیم یا دور قبل؟ خب از خدا توفیق شده ده الحمدلله شکرن قاعده ملازمه چی میفهمم؟ آره دیگه، یه دلیلش تسلسل. خب پس قاعده ملازمه هم گفتیم دیگه الحمدلله، یه باری از دیشون همش یه چیز، ما یه همه حرف داریم و یه چیز. خب خیلی انشاءالله از باب هزار وعده خوبان یکی وفا بشود. خب برگردیم به اصل بحث. ما قرار شد که فعلا ابتداعا اصولی بحث کنیم، بعد حال و حوصله داشتیم فقهی و کلامی هم بحث میکنیم، دیدیم خسته شدید بحث نمیکنیم، چون ما تا آخر سال تحصیلی حداقل باید مباحث قطع رو تموم کنیم، به اول بحث زن باید برسیم. اگر تو این روزهای درسی هم نشد باید تعطیلات بیاید تا مباحث قطع تموم بشه. به خاطر این حوصله کنید و پا به پای ما بیاید که تندتر پیش بریم. خب متکلمین بیکار میمونن اگر ما حواله ندیم بهش، ما مسئله براشون میسازیم که اونا بس
در کان اصول همین استفاق و مسئولات
رو بکنم حواله هم که یه مسئله فقهیه. باش بهش اشاره خواهیم کرد. ولی میدونید یه مشکلی داره، اگر بریم تو بحث کلامیش به این زودی ها در نمیایم. بحث کلامی باید بحث تعطیلات باشه، چون بحث کلامیش بحث خیلی مفصلیه، پایه خیلی از اتفاقاته. اگر واردش بشیم ورودش با ماست، خروجش با خداست. میگن اون رو هم گفتیم دیگه. اسما چیه همش؟ آره اون بحث مسئولیت بود. آره کلن ایشون درست میگن، یعنی ما اگه قرار باشه با یه عنوان حقوقی بگیم عنوان مسئولیته، ولی دقیقا مسئولیت به معنای استحقاق عقوبت نیست. ما یه عنوانی رو مطرح کردیم به نام مسئولیت. مسئولیت در دین مبانیش چیه؟ مبانی مسئولیت در دین، بله، اون یه مقدار سبقه تفسیری حقوقی داشت که مبانی مسئولیت. آره درست، بسیار خب، پس اونم بحث کردیم الحمدلله. خب اما ما گفتیم که میخوام فعلا به شکل بحث اصولی بحث کنیم. بعضی از آن معتقدن اطلاقات ادله حتی موارد قطع به تکلیف، حتی موارد قطع به تکلیف را میگیرد و از این جهت هر جا به ما گفتن که شرب خمر نکنید، اگر شما قطع داشته باشید به خمریت شی بر شما حرام است اون چیزی که قطع دارید که خمر است. این ادعاست. قبل از ورود در ادله باید شما رو متنبه کنیم که این ادعا تمام موارد تجری رو نمیتونه پوشش بده. برزن برسید، اینی که میگن اطلاقات ادله تکالیف شامل موارد قطع میشود، این نمیتواند تمام موارد تجری رو پوشش بده. چرا نمیتونه؟ چون ما در بعضی از موارد تجری قطع داریم به حرمت شیئی که هیچ دلیلی هم بر حرمتش وجود نداره. دیگه شما نمیتونید به اطلاقات ادله بگید کاری که کردی حرامه اما تجری هم هست. مثلا فرض کنید ما یقین پیدا کردیم که شرب توتون حرام است و هیچ دلیلی هم وجود نداشت که بگه شرب توتون حرامه، خب اگر نداشت که اطلاقات ادله نمیتونه حرمت شرب توتون رو برای من اثبات بکنه. اما این مسئله از مسائل بحث تجری هست. پس این استدلال در حقیقت همه موارد تجری رو نمیتونه اثبات حرمت یا اثبات معصیت یا اثبات وجود مفسده براش بکنه، درسته؟ بلکه بعضی ها رو میتونه. منشأش توهمه، ما توهم کردیم، ممکن از هیچ دلیلی، ممکن از اینکه مردم امتناع میکنن، از اینکه اجتناب میکنن، این اجتناب بر اساس عرف عادت باشه، فکر میکنه حرمت شرعی داره. پس ما در بحث تجری میگیم که تجری اشکال داره یا اشکال نداره، چه بر اساس او یه تکلیفی باشه که بتونه شامل این بشه، چه تکلیفی نباشه که بتونه شامل این بشه. خب با این توضیحی که من مطرح کردم، یه توضیح دیگه هم باید بدم. این که آقایون میفرمان اطلاقات ادله تکالیف شامل مواردی میشود که شما قطع به تکلیف داشته باشید ولو اون قطعتون خلاف واقع باشه، این قطع به صغرای تکلیفه یا به کبرای تکلیفه؟ سوال دیگه، یعنی اونجایی که شما قطع به صغرای تکلیف دارید میخوان بگن شامل میشه، یا حتی اونجایی که قطع به کبرای تکلیف دارید؟ قطع به صغرای تکلیف داریم، به ما گفتن خمر حرامه، من یقین کردم این مایه خمر، خوردن دیدم خمر نیست، میخواد بگید اینجا رو شامل میشه. پس ادله حرمت شرب خمر شامل میشود مواردی که من یقین دارم که مایه ای خمر است و فی الواقع خمر نیست، این ادعاست. اما ممکنه قطع به حرمت، به قطع به کبرای تکلیف باشه. قطع به کبرای تکلیف چجوری میشه؟ مثلا فرض کنید من یقین دارم که در فرض اضطرارم شرب خمر حرام است، اما در فرض اضطرار شرب خمر حرام نیست، میشه قطع به چی؟ قطع به کبرای تکلیف. یعنی شما میخواد بگید اطلاق ادله شامل میشه اونجایی که شما قطع داشته باشید به کبرا یا صغرای تکلیف ولو قطعتون خلاف واقع، یا اونجایی که قطع داشته باشید فقط به صغرای تکلیف و قطعتون خلاف واقع باشه. چی میفهمین؟ نه، قطعتون خلاف واقع نیست. یعنی اگر در کبرای تکلیف که خمر حرام است قطعتون مصیب بود، اما اگر در صغرا قطعتون مخالف بود، شما متجرید. خب چرا ما همچین سوالی رو مطرح میکنیم؟ اگر شما قطع داشته باشید، نکنید طرح این سوال، طرح این سوال در حقیقت یک بحث پیشین داره در کبراش. اون بحث پیشین چیه؟ اون بحث پیشین اینه مگر میشود تکلیف به قطع به تکلیف تعلق بگیره؟ یعنی بگویند شرب خمر حرام است برای اون کسانی که یقین دارن شرب خمر حرامه. چون اگر قطع به کبرای تکلیف باشه، معناش اینه که ما بگیم دلیل حرمت شرب خمر اطلاق دارد یا مقید است به قاطعین به حرمت شرب خمر. این مشکلش همون اخذ علم در موضوع حکم دیگه. به عرضم رسیدید؟ این که میگیم آیا شما میگید قطع به حرمت اگر بود تکلیف اطلاق شامل میشه، خب مگه میشه قطع به حرمت در موضوع حرمت اخذ بشه؟ یعنی شرب خمر حرام است حتی برای این کسانی که قاطعن به حرمت شرب خمر، بیان که شرب خمر حرام باشد. خب این بحث پیشین داره. اما یک تفاوتی بحث ما با اخذ علم به حکم در موضوع حکم داره، و اون چیه؟ و اون که علم به حکم در موضوع حکم حتما متأخر از حکمه، اما قطع مخالف با حکم در موضوع حکم متأخر از حکم هست یا نیست؟ قطع مخالفه با حکم. مثل این که مولا بگوید من شرب خمر را وضع کردم برای کسانی که یقین دارن به شرب خمر، حتی به اطلاقه، حتی برای کسانی که یقین دارن به شرب خمر، به حرمت شرب خمر، و شرب خمر حرام نیست. میگه این قطع به حرمت متأخر از حرمت نیست، چون میگه قطع به حرمت در عین نبود حرمت. وقتی میگه در عین نبود حرمت دیگه متأخر نیست. حالا من اینو نباید اینجا بحث کنم، من چون گاهی وقتا میخوام خیلی اون نکاتی که تو بحث وجود داره بگم، بعضیش خب متأخره ممکنه اینجا. خب پس اینجا یه تفاوتی با اونجا داره. مثلا اگه ما اونجا رو گفتیم نمیشه عقص کرد چون متأخره، اینجا میگی تو که گفتی قطع به حرمت نبوده، قطع به حرمت نبوده که متأخر نیست. در جواب میگن تأخری که ما بحث میکنیم تأخر رتبیه. تأخر رتبی یعنی بودن و نبودن حکم یه رتبه است. حکم در همون رتبه‌ای که هست در همون رتبه نیست. شما وقتی میگی قطع به حرمتی که نیست، رتبه نیست، همون رتبه هست است. به خاطر این بازم این تقدم و تأخر رتبی وجود داره، ولی سیأت الکلام ان شاء الله در بحث اخص علم به حکم در موضوع حکم. فقط بهش اشاره کردم که ذهنتون برای اون بحث آماده باشه. باید ببینیم که واقعا وجود و عدم حتما باید در یک رتبه باشن به همون معنی که گفتیم، و این واقعا تأخر رتبی داره، قابل اخص قابل اخص نیست و امثال این حرف. عرض کردم عده‌ای فقط تطبیق به قطع به صغرا کردن به این دلیل، ولی عده‌ای توسعه دادن. البته کلام کلن مبهمه، حالا شما آدرس هایی که میدم برید بخونید، مشخص نکردن که ما داریم قطع به صغرا رو بحث میکنیم یا اعم قطع به صغرا و کبرا رو بحث میکنیم، ولی این دو نظریه وجود داره، از بعضی از کلمات فهمیده میشه. من مثال خوبی زدم، مثالم این بود که شما در فرض استرارم یقین دارید شرب خمر حرامه ولی با وجود این میخورید، بعد میفهمید اتفاقا در فرض استرار گفتن شرب خمر چیه؟ شرب خمر جایزه. این در حقیقت قطع به کبراست، قطع به صغرا نیست، ولی اونی که خوردید واقعا خمره، ولی مسئله از مسائل بحث تجری ماست که جای بحث داره. خب اما ادله بحث ما بس منظورتون از موضوع همون متعلق المتعلق دیگه، صغرای حکم که میگیم میشه همون موضوع، یعنی متعلق المتعلق. البته ما در موضوع به معنی مکلف هم قابل تطبیقه، یعنی مثلا من فکر کردم که روزه بر من واجب است ولی روزه بر من واجب نبوده، ولی اون یه جوری باز به همون حکم برمیگرده، موضوع حکم میشه خود حکم. آره بله. خب اما ادله بس دیگه باشه برای فردا فکر میکنم. اللهم صل علی محمد و آل